ایران در این هفته را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب ایکس خود نوشت همانطور که دیپلماسی در ماه جوزا توسط اسرائیل و امریکا شد. عراقچی در ادامه نوشت روند ناپسند و شرم‌آوری که ما را به این نقطه رسان از این قرار است. هنگامی که ما در آستانه دور ششم مذاکرات هسته‌ای با امریکا بودیم، ناگهان رژیم اسرائیل و سپس امریکا به ایران حمله کردند. زمانی که پس از آن ایران با میانجیگری مصر و با وجود بمباردمان تأسیسات هسته‌ای در قاهره با آژانس بین‌المللی برای سرگیری بازرسی‌ها امضا کرد، سه کشور اروپایی تحت فشار آمریکا به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه مردم ما رفتند. عراقچی تصریح کرد وقتی ایران شروع به فراهم کردن دسترسی برای بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود کرد و این روند را از سایت‌های آغاز کرد که در حملات جوزا و سرطان بمباردمان نشده بودند، امریکا و سه کشور اروپایی دست به یکی کردن تا ایران را در شورای حکام آژانس مورد محکومیت قرار دهند. وزیر امور خارجه ایران همچنین در حساب کاربری خود نوشت اکنون برای همگان واضح است این ایران نیست که به دنبال ساختن یک بحران تازه است. حسن نیت ما را درک نمی کنند. سه کشور اروپایی و امریکا به دنبال تنش‌زایی هستند و آنها به خوبی می دانند که خاتمه رسمی توافق قاهره نتیجه مستقیم تحریکات خودشان است. همچنین اسماعیل بکایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام با بیان اینکه اقدام تقابلی حتما با واکنش ما مواجه می شود گفت طی نامه رسمی به آژانس اعلام شد که از نظر ما تفاهم موسوم به تفاهم قاهره که با حسن نیت ایران و با مذاکرات نسبتا طولانی مدت با آژانس حاصل شده بود از نظر ما دیگر لغو شده محسوب می شود و اقدامات دیگری هم مد نظر قرار دارد. اما پیرامون این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از دکتر سعید آجرلو، کارشناس مسائل بین الملل.
من فکر میکنم قطعنامه جدید در ادامه اسنپ بک و در ادامه جنگ 12 روزه است. یعنی جنگ 12 روزه در بافتار و متن امریکایی و اسرائیلی و حتی اروپایی تمام نشده. در واقع سوال اونها این هستش که چگونه میتوانن به اهدافی که قبل از جنگ 12 روزه میخواستن دست پیدا بکنن همچنان در پی اون اهداف باشن اما هزینه جنگی رو ندن، که من فکر میکنم بخشش در اسنپ بک انجام شد، بخشش هم در قطعنامه فعلی هستش برای اینکه فشار رو بر ایران بیشتر بکنه. شما احتمالاً شنیدید و مردم هم احتمال زیاد در جریانن که ایران آماده بود در نیویورک در واقع برای اینکه اسنپ بک اجرا نشه مذاکراتی انجام بشه. قبل از اون هم توافق قاهره رو در واقع انجام داده بود که بخشی از همین روند مذاکراتی بود. اما اونجا در واقع پیغامی که ویتکوف به ایران داد و باقای عراقچی داد این بود که ما در ازای اجرا نکردن اسنپ بک تمام موادش از سرسر شما رو میخواییم در کنار حالا بازرسی و چیزای دیگه. یعنی در واقع یک در واقع آورده تقریبا کوچک و متوسط در ازای امتیازات بزرگی از ما میخواستن. فکر میکنم همچنان مسئله اصلی امریکا و اسرائیل و اروپا شاید به صورت کلی دو چیز باشه. یکی این که مواد 60% ایران رو در واقع بگیرن از ایران و دو بازرسی از اونجاهایی که آسیب دیده و بهش حمله شده و در ازاش کمترین امتیازات رو به ایران بدن، یا به نحو دیگه میشه گفتش که اون چیزی که خودش باعثشون شدن، یعنی ابهام هسته‌ای ایران، این ابهام هسته‌ای رو بخوان برطرف کنن و برای خودشون حل مسئله بکنن. بنابراین این قطعنامه که میتونه در واقع زمینه ساز اقدامات بعدی هم باشه دقیقاً در همین راستاست و من در ادامه همون اهداف جنگ 12 روزه میبینم. من فکر میکنم که طراحی اونها ترکیبیه، یعنی اینکه فضای اقتصادی به ایران تنگ بشه که بخشی از اهداف اجرای اسنپ بک بود، فضای اقتصادی ایران در پی فضای اجتماعی، فضای سیاسی ایران به هم بخوره، عملیات خرابکارانه انجام بدن، در واقع شرارت بکنن اطراف مرزهای ایران، فشار تحریمی رو بیشتر بکنن و حتی حملات غافلگیرانه و در واقع تروریستی. من فکر میکنم مجموعه ای از اینها رو در کنار همین روندی که دارن با آژانس جلو میرن و ممکن اینو بخوام به شورای امنیت ببرن و به اونجا برسونن تا قطعنامه جدیدی شاید بتونن از اونجا بگیرن، که البته کار سختیه خاطر اینکه چین و روسیه اونجا در واقع یک شکاف ایجاد کردن. واقعیت این هستش که بعد از ماجرای اسنپ بک شکاف در شورای امنیت یک مسئله جدیه. بله درسته در سالهای قبل و قبل از برجام چین و روسیه هم همراه بودن با قطعنامه هایی که امریکا و غرب در واقع جلو بردن، اما امروز واقعا اینها اومدن و این شکاف رو ایجاد کردن. در همین قطعنامه جدید شورای حکام هم دیدید که اینها در واقع صراحتا مخالفت کردن. بنابراین فکر میکنم که اینا ترکیبی عمل خواهند کرد و البته موانعی دارن، مشکلاتی دارن. شاید بزرگترین مانعشون این هستش که بالاخره ضربات سختی اسرائیل در رژیم در جنگ 12 روزه خورده و این اونها رو به این نتیجه رسونده که شاید بشه از راهکارهای دیگری یا همون راهکارهای ترکیبی استفاده کرد.
خیلی سپاسگزارم دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران برگزاری نخستین اجلاس والیان ولایت‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر بود که این هفته در ایران برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در این باره گفت این اجلاس در راستای گسترش سیاست حسن همسایگی ایران با همسایگان در خزر برگزار می شود. آقای عراقچی با بیان این که رابطه ایران با همسایگان در مسیر پیشرفت قرار دارد افزود توسعه روابط با کشورهای حوزه دریای خزر از اهمیت ویژه‌ای برای تهران برخوردار است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مشکلات محیط زیستی و تردد در حاشیه خزر گفت از طرف دیگر ظرفیت‌های خوبی همچون مسیرهای ترانزیتی، همکاری در حوزه انرژی، گردشگری و تجاری وجود دارد و حضور والیان در چنین اجلاس‌هایی به آنان کمک می‌کند که از ظرفیت‌های یکدیگر مطلع شوند و بهتر و بیشتر از آن استفاده کنند. اما در رابطه با نتایج این نشست با هم بشنویم صحبت‌های محترم محسن شمسی زاده معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را.
در پایان این اجلاس جمع‌بندی که صورت گرفت، یک اعلامیه‌ای از سوی استانداران ساحلی دریای خزر برگزار شد. در این اعلامیه که 10 بند داره، حوزه‌های مختلف همکاری‌های استانهای ساحلی رو مورد تاکید قرار داده. اولین بند این اعلامیه بر اهمیت گسترش تعاملات اقتصادی میان استانها و مناطق ساحلی دریای خزر در زمینهای مختلف تاکید میکنه، هم از زمینهای تجاری، کشاورزی، صنایع تبدیلی، سرمایه‌گذاری‌هایی که به صورت متقابل میتونه سودمند باشه به صورت مشترک، و همچنین گردشگری دریایی. عنوان دوم این اعلامیه اهمیت مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای اقتصادی و زیست محیطی هست که در استانهای ساحلی دریای خزر برگزار میشه. بندهای دیگری که این اعلامیه داره حمایت از توسعه گردشگری پایدار هست، گسترش همکاری‌های علمی تحقیقاتی میان دانشگاه و مراکز علمی استانهای ساحلی دریای خزر هست، و تأکیدی که انجام شد از طرف استانداران استانهای ساحلی، و البته این رو عرض بکنم داخل پرانتز که علاوه بر استانهای ساحلی ما استانهای مهمانی هم از هرمزگان و سیستان و بلوچستان، استاندارای محترم این دو استان هم در این اجلاس شرکت داشتن، و تاکید شد برای اینکه دریای خزر به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه ظرفیت‌های حمل و نقلی و لوجستیکی در منطقه خزر قرار بگیره. و یکی از محورهای مهمی که شاید اصحاب رسانه هم دغدغه‌مندی خاصی بر اون دارن این که حفظ و استفاده صحیح از منابع زیستی دریایی به جلوگیری از صید غیر مجاز مورد تاکید قرار گرفت. همچنین اهمیت مبارزه با آلودگی دریایی، انجام پایش زیست محیطی و حفظ تنوع زیستی مورد تاکید بود در این اجلاس و اهمیت مطالعه علل کاهش سطح آب دریای خزر هم یکی از بندهای این اعلامیه بود. این اجلاس یک ابتکار نوعی بود که توسط وزارت امور خارجه، بخش حقوق بین المللی ما که متولی نمایندگی ویژه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه در دریای خزر رو داره، برگزار شد و به نظر میرسه که میتونه یک آغاز خوبی باشه برای این که ما استفاده بکنیم از این سازوکار برای پیشبرد سیاست حسن همسایگی که دولت 14 داره به خوبی اون رو پیگیری میکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدایا به نام تو امروز و هر روز ما را شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزای دل برنامه، سلام و عشق و احترام تقدیمتان. به دومین روز هفته خوش آمدید. الهی که حال دلتان خوب 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 باشه و شاد و کاروبارتان براه. الهی آمین. خب عزیزان، آمدیم خدمت شما با یک عالم یک کود گپ و گفت. امروز یک شنبه هم مهمان هستیم و از گرمی و سردی میگیم. درود مخصوص به سرسفیدها و ریش سفیدهای فامیل، درود به بیبیا و باباهای عزیز، درود به اونا که پشت و پناه جوانا هستن. سرد و گرم و سخت و سست روزگار چشیدن و دیدن و امروز ما از وجود گرمشان استفاده میکنیم و دل ما با وجودشان گرم است.
با شما هستیم با یک دور همی دیگر.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرن.
بهار یا بدی دارم، شد فصل قرار یا بدی دارم. ای بهار بهار بیا بدی دارم، شد فصل قرار بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
خب میگفتم که بعضی که گپ میزنی یا ارتباط برقرار میکنی بیخی یک رقم دیگه میشی، دلت گرم میشه به کارت، به زندگیت دلگرم میشی، گرم میشی از امید، از انگیزه، از تاب و توان زندگی و کار و کوشش. زنده با دونه که آدم ها را دلگرم میسازن، دلگرم به زیستن و زندگی کردن.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
بله دوستان، پیشتر زندباد گفتیم با اونایی که آدم دلگرم می سازن، آدم انگیزه می تن، روحیه می تن. خب بهترین این دلگرم کننده ها و روحیه دهنده ها چه کسایی می تانن باشن؟ چه کسایی از خردی در کنار ما هستن، ما را حمایت می کنن، دست ما را می گیرن و ما را قدم به قدم در زندگی پیش می برن؟ چه کسیست؟ خب شاید از زندگی شما هم آدم های این قسمی باشه و اگر هستن، ما در برابر حمایت ها و مهربانی های اونا باید چیکار بکنیم؟
خوبه که همگی با تفاهم و همدلی و همزیستی با کنار هم زندگی کنم، چون متاسفانه زندگی ما هیچ روزی ما مسئول داخل از کشور نیم. اگر دل مرنجانه، اگر به کسی ضربه میزنن، خب خامخا ممکنه یک ساعت ما باشین او نباشه، او باشه ما نباشه، خامخا نباید دل رنجانده شه و همواره کوشش میکنیم فضا کاملا صمیمانه، دوستانه، حتی بین پدر مادر ما، بین همشیرا خوردم و برارا ما، همگی کوشش میکنیم این رقم باشه.
پیشتر از آدمایی گفتیم که ما را به کار زندگی دلگرم می‌سازن، اما دیگر رقم آدمورم داریم در مقابل آدمای دلگرم کننده، آدمای نمیشه و نمیتونی، آدمایی که دیگه از ما و شما گذشته. نمیتونی بابا، چرا تلاش می‌کنی؟ نمیشه بیادر جان، نمیشه خور جان، ما کجا اونا کجا، ما کجا با اونا رسیده میتونیم. اینا بعضیا این رقم هستن، آدم دل سرد می‌سازن. اگرم تلاش کرده باشی میگی خی نمیشه نمیتونم. حال حوصله کار و زندگی را یادم ها از ما میگیرن، منفی باف هستن، سرد هستن، دل آدم سرد میسازن. آخه چرا مردم ها دل سرد میسازن بعضی از این انسان ها؟ چرا؟ دوستان عزیز، یک دخوا دلهای ما و شما را از کار و از زندگی سرد می سازن، از تلاش سرد می سازن، آدم ناامید می کنن از آینده. اما یک ده رابطه ها را سرد می سازن، رابطه دو یا چند نفره، رابطه دو یا چند دوست را. میبینی که بین دو همسایه یا دو همسایه دوکانی چقدر رابطه خوب داشتن. از سالها پیش چند وقتی میشه که مثل سالهای گذشته با هم رابطه گرم ندارن، به هم سلام میکردن قبلن، ولی حالا کار به کار هم ندارن. به نظر شما این سردی ها بی دلیل میتونه باشه؟ آیا پای کسی یا کسانی در میان نیست برای برهم خوردن دوستی ها و ارتباط های گرمی که اونا با هم داشتن؟ در یک جمع وسیع تر، در یک کشور، یک سرزمین، آیا اتفاقات و مرزبندی ها بین اقوام و طوایف یک کشور مردم را از هم دور نمی سازه و باعث سردی روابطشان نمیشه؟ و خصوص در این روزها که مردم افغانستان مثلا یک جامعه بزرگ است که مثل یک خانواده هستن، نیاز بیشتر به گرمی و دلگرمی همدیگه دارن و هر نوع حرکتی که باعث شکاف بین مذاهب و قومیت‌های کشور شوه با قصد ضربه زدن به وحدت ملی مردم نمیتونه باشه. ما میگیم که خانواده ها رکن اساسی جامعه هستن، سعی کنیم از خانواده این گرمی را به جامعه تزریق کنیم.
مرا بلخی سمنگانی صدا کن، فلاحی یا که شوکت من، ما بر از یا تاج شوکت من، مرا سلطان غریانی صدا کن، مرا سلطان غریانی صدا کن.
نفر که میبینی دلت باز میشه، هنوز چیزی نگفته، خوش داری برویش لبخند بزنی، چه برسه به ای که یک لطف خوش و مهربانی و مزش ببینی. چرا دلت ای رقم میشه؟ بس که او آدم ها در گذشته ها با تو خوب و گرم و مهربان بودن، بس که خاطره های خوش از اونا داری. اگه یک مدتی اونا را نبینشان دلت برشان تنگ میشه، اما برعکس آدم های سرد را هم زود فراموش میکنی و هم خدا خدا میکنی که دیگه اونا را ایش نبینی. اگه مجبور باشی که ببینی، دیدارتا و گپتا و گفتتا و گپ و گفتتا امرایش خلاص میکنی و خدا خدا میکنی که زود که با من خدایی گفته از تو دور شوند. خب به هر حال تشکر میکنیم از همراهیتان، میریم به شهر هرات و گزارش شیما وفا را میشنویم.
زندگی با دلگرمی زیباست. گاهی یک لبخند، یک جمله محبت آمیز یا فقط حضور کسی که دوستش داریم میتواند سخت‌ترین روزها را روشن کند. دلگرمی را به خانه من ببریم و به هم امید بدهیم. خدمت شما همکار عزیزم در برنامه رسم زندگی و شما شنونده های همیشگی این برنامه سلام عرض میکنم. روزتان بخیر، خوش آمدین به هرات و در این گفتگو که مرا همراهی میکنین سپاسگزار شما هستم. یکی از شهروندان این ولایت هم صحبت ما شدن. خیلی تشکر از فرصت شما. میخوایم در رابطه با سرما و گرما و گرمی و سردی با شما گفتگو کوتاهی داشته باشین، معرفی بکنین.
بنده مسعود سخیزاده هستم، یک تن از محصلین شهر ایران.
آقای سخیزاده، دلگرمی شما در زندگی به چی چیزهای بستگی داره؟ چی چیزی شما رو در زندگی دلگرم ساخته؟
فعلا که به خدا مردم افغانستان آنچنان دلگرمی ندارن، ولی دلگرمی ما فعلا به خانواده مانه، پدر، مادر، همسر، اولاد، که فعلا ما اولادی نداریم. در کل گفتم دلگرمی یک جوان فعلا به امینایه و به کشوره، به امیده که امیدی هست. میگه ناامید شیطانه، امیدی هست چون خدای هست. ما هم دیگه امید خور به خدا کردیم، ببینیم دیگه هر کس که او تپ و تلاشی که کرده، درسی که خونده، یک امیدی به او، به یک روز معیاشی که به مو شوق و علاقه که به مو هنری که داره، به مو وظیفی که داره برسه.
سلامت باشین. یعنی اعضای خانواده مهمترین دلگرمی شما در شرایط حاضر است که در کنارشون باشین، خوش باشین، خدمتشون بکنین و بالاخره به همدیگر مهربان باشین و صمیمی.
100%. اگر خانواده، یاره بگم 90% خانواده تشکیل میده دلگرمی هر انسان، به خانواده اینه.
در کنار این که هر جوان، هر دختر و پسر، هر انسان سعی میکنه که خدمت خانواده رو بکنه، محبت بکنه برای بزرگترهای خود، احترام بکنه، گاهی وقتا آقای سخیزاده از هر انسان یک اشتباه سر میزنه، یک کاری میکنه که شاید به دل بقیه خوش نخوره. آیا تو به حال احساس کردین یا شاید از یه هستین که خدایی نکرده کسی را رنجانده باشین، باعث دلسردی اعضای خانواده و هر کس که باشه شده باشین؟ آیا بیاد دارین یا نه فقط همیشه مهربان بودین و خدمتگزار و احترام به بقیه؟
به خدا انسان که جایز الخطایه، طبعا شاید یک موقع پیش بیا، ولی من که کوشش کردم که از لطف و خوش و از مهربانی استفاده کنم، از اون چیزی که هستم، همون خود من که هرچی هستم، از امو باشم، درویی نشون ندم. در کل اگر یک وقتی هم یک انسانی از دست من ناراض بوده یا برنجیده، من کوشش کردم که برم از او معذرت خواهی کنم. معذرت خواهی انسان کوچیک نمیکنه، بزرگ میکنه.
جناب سخیزاده، در زندگی همه ما و شما مشکلات و مسائل گوناگون ما شاهد هستیم، میبینیم. خب زندگی خالی از مشکلات نیست. در خیلی از مسائل در خانه و خانواده، در بین قوم، حق همسایه، دوستان خود، چطور میتونیم همه ما به همدیگر امید بدیم، دلگرمی بدیم، همدیگر انگیزه بدیم برای زندگی بهتر، برای روزهای خوبتر و خوشتر؟
به نظر من امید دادن به یک انسان خیلی کار خوبیه. امیدی که ما برای انسان میاندازیم، حداقل میتونیم اخلاق خوش نشان بدیم، حداقل میتونیم به او مهربانی کنیم، حداقل بگیم صبر کن، خدا بزرگه، بعد همیشه هم به این رقم نمیمونه. امید دادن به انسان یک کار خوبیه، به هر کاری. امیدی که ما بگیم تا ابدی وطن هم اینجوری نمیمونه، پیشرفت میکنه، ما و شما باید امیر جان بدیم، هر کس به نوبه خود، به هنر خود، به کار خود، به علم خود، باید این کار به او مثلا دلگرمی بده که انشالله تا ابد این رقم نمیمونه.
شما سلامت باشین، در اموراتتان موفقیت داشته باشین و از اینکه ما رو همراهی کردین در این گفتگو سپاسگزار شما هستن.
قربان شما، تشکر از شما، تشکر از اینکه به هوای سرد و گرم شما وظیفه خود با نوع حسن انجام میدین. تشکر از رادیو دری.
دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه رسم زندگی. در این لحظه همراه شما صحبت‌ها و توصیه‌های سرکار خانم رقیه حسینی کارشناس برنامه را با هم می‌شنویم.
خدایا قلمروی دل‌های من را به نور امیدت روشن کن. امروز از دلگرمی سخن می‌گوییم، همان نردبانی که با وجود آن می‌توان از بلندای مشکلات گذشت. دلگرمی به چند چیز بستگی دارد. یک، هدفمند بودن. باور به ای که کارهایی را که انجام می‌دهیم هرچند کوچک معنای بزرگ خودش دارد. دو، روابط صمیمی، همان گرمای خانواده، دوستان، قوم، فامیل، همکار، کسانی که بایشان هر روز در ارتباط هستیم. سومین، پیشرفت شخصی هست، یعنی یادگیری چیزهای جدید و احساس رشد کردن، مهارت آموزی، کسب دانش، کسب یک فن، کسب یک هنر، او حال خوب و رشد به ما میده. چهارمین مورد، توکل و ایمان هست، باور به ای که قدرت برتر که پشتیبان ماست خداوند است و خداوند قادر هست که هر کار را انجام بده اگر ما ایمان و توکل داشته باشم، در کنارش تلاش و پشتکار داشته باشم، قطعا به او هدف خود میرسم و دلگرمی و پشتیبانی همه ما خداوند بزرگ و مهربان هست. معمولا مادرها قلب تپنده ای دلگرمی هستند، پدرها هم همچنین و اعضای خانواده. مادرها با یک غذای ساده، یک نگرانی به موقع را با یک جمله امید بخش در فضای خانواده عوض میکنه. اما پدرها نیز با ثبات و حمایتشان و قدرتشان و تکیگاه بودنشان ای دلگرمی را تکمیل میکنه. همچنین خواهران و برادران با او حمایتهای عاطفیشان باعث دلگرمی تک تک اعضای خانواده میشه. قطعا همه ممکن هست که در دوران نوجوانی و طفولیت یا حتی همه بزرگسالی که همه ما کلان هستیم، گاهی با کشف فهمی یک حرف نسنجیده یا انتخاب نادرست باعث ناراحتی، دلخوری و دلسردی عزیزانمان شده باشیم. مهم ایست که این تجربه ها را بشناسیم، عذرخواهی بکنیم، رفتارمون را اصلاح بکنیم و رفتار اشتباه را تکرار نکنیم و عزیزان خود از خودمان دلخور و رنجیده خاطر نکنیم، چرا که دنیا ارزش نداره و زمانی که این عزیزان در کنار ما نباشه به هر دلیلی قطعا و مطمئنا دلتنگشان خواهیم بود و شاید گاهی ما نتوانیم او خاطره یک جا ماندن را دوباره با آنها تجربه بکنیم. پس قدر یکدیگر را بدانیم. چطور ما باعث امید و دلگرمی یکدیگر می توانیم باشیم؟ چند تا تکنیک با هم کار می کنیم. یکیش گوش دادن فعال هست. گاهی فقط شنیدن بدون قضاوت بزرگترین دلگرمی است. پس سعی کنیم شنونده فعال و خوبی باشیم. حرفش را قطع نکنیم و چشمهایش نگاه بکنیم، لبخند بزنیم و هر از گاهی در وسط گپهایش سر خود تکان بدیم و گاهی با کلمه‌های کوچک مثل آها، بله، صحیح میگی، درسته، او را تایید بکنیم. قدردانی از کارهای کوچک، گفتن یک تشکر، یک خدا قوت، یک سلامت باشی برای کاری که همیشه انجام میشه بسیار بسیار خوشایند هست. یادآوری موفقیت است. چقدر سخت بود اما تو از پسش برآمدی. میتونه مادران برای بچه‌هاشون بگه که کامیاب شده در تحصیلشون، در یک کاری را که انجام داده یادآوری بکنه والدین که آفرین بر شما، شما چقدر پرتلاش بودین، یک سال تلاش کردین، درس ریاضی، درس شیمی، کیمیا، درس‌های بسیار سختی بود و چقدر نمرات خوب گرفتین، اما خب شب زنده‌داری کردین، تلاش کردین، تمرین کردین و از پسش برآمدین. ایجاد چشم‌اندازهای کوچک و شاد، میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم برای یک گردش کوچک خانوادگی. اگر امکان سفر دور را نداریم، من میگم همین پارک نزدیک خانه، فضای خانه، خانه یک از اقوام که بچه دارن و بچه ها بسیار خوش هستن و احساس راحتی میکنن، یک پیاده روی خانوادگی که صبحانه خودشان را در او فضا بعد از پیاده روی نوش جان بکنن، یک فوتبالی را که پدرها با پسران خودشان بازی میکنن، همه اینها باعث میشه که امید و دلگرمی ما نسبت به تک تک اعضای خانواده ایمان گسترش پیدا بکنه و این حال خوب نسبت به همدیگه همیشه داشته باشیم.
خب عزیزان شنونده، و پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس و تا فردا خدا نگهدار.
چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جانم. مادر،
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوایی، به به.
مادر، این زباله‌ای منو چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده مرد مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده برم مهم نیست؟
به خاطر این که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنید.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. با مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی با نام تو آغاز میکنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
ای که روحت سخت پابند غم دنیا شده، میکند قرآن تو را از غم رها، قرآن بخوان. سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر، انشالله که خوب و خوش و سلامتتان درست باشین. با ما همراه باشین در برنامه امروز در وادی نور از رادیو دری. امام علی علیه السلام می فرمایند از قرآن برای بیماری های خود شفا بخواهید و برای حل مشکلاتتان از آن یاری بطلبید، چرا که در این کتاب درمان بزرگترین درد هاست، درد کفر و نفاق و گمراهی و زلالت.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 13 سوره حجرات آشنا شویم.
داستان آیات.
جمعیت پیرامون خانه کعبه موج می زد. دیگر جایی برای افراد تازه وارد نبود. حتی مشرکان در لابلای جمعیت دیده می شدند. فریاد الله اکبر و لا اله الا الله جمعیت بر اندام کسانی که هنوز به بت پرستی دل بسته بودند لرزه می انداخت. اشک شوق از گونه ها سرازیر بود. مسلمانان به سبب این پیروزی غرورآفرین نماز شکر به جا می آوردند. در آن فضای صمیمی کسی از انتقام سخن نمی گفت. رحمت الهی بر کافران نیز نازل شده بود و ثروتمند، فقیر، سیاه و سفید همه فریاد توحید سر می دادند و برای سرنگونی بت‌ها و در هم شکستن نشانه های باقی مانده از شرک لحظه شماری می کردند. در همان حال امام علی علیه السلام از دوش مبارک رسول الله بالا رفت و خانه کعبه را از وجود بت‌ها پاک کرد. حالا باید مؤذن شعار توحید را به گوش همگان برساند. اما چه کسی شایسته است که از خانه کعبه بالا برود و پسمانده های اندیشه های پلید مشرکان را در هم بکوبد؟ بلال. آره، بلال. ولی کدام ویژگی سبب شد که بلال این برده سیاه برای کار مهم برگزیده شود؟ مشرکان برای او ارزش قائل نبودند. او را تازیانه می زدند و سنگ بزرگ بر سینه‌اش می گذاشتند. با اینکه نفسش بند می آمد ولی باز احد احد می گفت و با یکتایی خدا بود، ولی آنان باید آقایی آن برده دیروز را باور می کردند و به آن گردن می نهادند. بلال در میان نگاه هزاران نفر خود را به بالای خانه کعبه رساند و با عزت و غرور ناشی از ایمان خود فریاد زد: الله اکبر. مشرکان با دیدن این صحنه تاب نیاوردند و خواستند مسجد را ترک کنند، اما با این حال سکوت جمعیت آنان را از تصمیمشان منصرف کرد. عتاب ابن اسید با این که بظاهر مسلمان شده بود ولی به سبب تعصب‌های جاهلی و روح خود برتربینی، به حارث ابن هشام گفت: خدا پدرم را بیامرزد که مرد و این صدای نامیمون را نشنید. جای این کلاغ سیاه فرد دیگری را برای از آن گفتن می فرستاد. در این هنگام آیه 13 سوره مبارکه حجرات نازل شد و تقوا را ملاک ارزشیابی قرار داد. ترجمه این آیه شریفه چنین است:
ای مردم، ما شما را از آمیزش مرد و زنی آفریدیم و به تیره ها و قبیله های مختلف تقسیم کردیم تا یکدیگر را باز شناسید. بی تردید بزرگوارترین شما نزد الله پرهیزکارترین شماست و الله به آنچه می کنید دانا و آگاه است.
دوستان عزیز، روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از محل عبور میکرد. جمعی از مردم را دید که در آنجا گرد آمدند. علت ازدحام آنها را پرسید. عرض کردند در اینجا دیوانه است که اعمال جنون‌آمیز و خنده آورش عده‌ای را متوجه خود ساخته. پیامبر آنها را فراخواند و فرمود: میخواهید دیوانه واقعی را به شما معرفی کنم؟ همه ساکت شدند و با تمام وجود گوش دادند. حضرت فرمود: کسی که با تکبر و غرور راه میرود و پیوسته به دو طرف خود مینگرد، پهلوهای خود را با شانه خود حرکت میدهد، غیر از خود را نمیبیند، کسی که مردم به خیر او امید ندارند و از شرش در امان نیستند، دیوانه واقعی چنین کسی است، اما این شخصی را که می‌بینید تنها یک بیمار است.
یا رب ز کرم درد مرا درمان کن، یا رحمی به من سوخته هجران کن، یا رب ز کرم درد مرا درمان کن، یا رحمی به من
امران ارجمند با آگاهیتان می رسانیم. از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:39 است. گوشه جان می سپاریم و تلاوت آیات 1-14 سوره فجر با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وبيان العشر والشفع والوتر والليل هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل.
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی از آن ظهر امروز با افق کابل نزدیک میشیم. از آن امروز ساعت 11:39 است. ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اقیم الصلاة لذکری
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد حسین کرمی.
قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان میکنند.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان، سوره مبارکه آل عمران از بزرگترین سوره های قرآن کریم است که شامل پیام‌ها و موضوعات مختلفی است. در دو برنامه قبل با بخشهایی از آیات دلنشین این سوره آشنا شدید. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید. داستان مباهله یکی از ماجراهایی است که در سوره آل عمران با آن پرداخته شده است. بعضی از سران نصارا به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتند. پیامبر با آنها به گفتگو پرداخت. در مورد حضرت عیسی بحث و مناظره شد. پیامبر دریافت که آنها بر الوهیت عیسی اصرار دارند، لذا خواست که مباهله کنند، بدین معنا که دو طرف هم مسیحیان و هم پیامبر دست به دعا بردارند تا خدا دروغگو را لعنت کند. این کار به فردای آن روز موکول شد. آنان پیش خود گفتند که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اصحابش برای مباهله بیاید، روشن می شود که ادعاهای او صادقانه نیست، اما اگر خانواده و عزیزانش را بر دعا و مباهله به همراه بیاورد، باید بدانیم که او در کار خود و دعای خیش مطمئن است، وگرنه حاضر نمی شود نزدیکترین اعضای خانواده خیش را در معرض خطر و لعنت خدا قرار دهد. در این صورت نباید مباهله کنیم، چون صبحگاهان برای برگزاری مراسم مباهله به محل قرار آمدند، دیدند که پیامبر علی علیه السلام، فاطمه سلام الله علیها و حسن و حسین علیهم السلام را با خود به همراه آورده است، لذا از مباهله صرف نظر کردند و کار به گونه ای با مصالحه پایان یافت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. قرآن کریم مسلمانان را از دوستی با کسانی که در مقابل اسلام می ایستند ستیزجو هستند و با مسلمانان با شیوه های خشونت آمیز رفتار می کنند باز می دارد و خواستار عزت، استقلال و سربلندی پیروان اسلام است. آیه 72 سوره آل عمران از توطئه گروهی از یهودیان پرده بر می دارد که علیه مسلمانان برنامه ریزی می کردند. 12 نفر از یهودیان نقشه ای را برای متزلزل ساختن ایمان مسلمانان طراحی نمودند. آنها با یکدیگر هم دست شدند که اول روز به خدمت پیامبر برسند و ظاهرا ایمان بیاورند، ولی در آخری روز کافر شوند و وقتی از آنان سوال شد که چرا چنین کردید، با دروغ بگویند ما رفتار و اوصاف محمد را از نزدیک مشاهده کردیم، اما با مراجعه به کتب دینی خود دریافتیم که اوصاف او با آنچه در تورات آمده است